أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين و صلى الله على محمد و آله الطاهرين. اللعن على اعدائهم اجمعين. بحث در دلیل سوم عدم جواز نظر به دستها و صورت اجنبیه بود. دلیل سوم آیه 31 سوره نور است. فلا یبدین زینتهن الا ما ظهر منها ولی یضربن بخمرهن على جیوبهن ولا یبدین زینتهن الا لبعولتهن. عرض کردیم مرحوم آقای خویی در تقریب استدلال به این آیه می‌فرماید آیه متصدی بیان دو حکمه. حکم اول از لا یبدین زینتهن الا ما ظهر منها استفاده میشه. حکم دوم از لا یبدین زینتهن الا لبعولتهن استفاده میشود. فرق این دو از دو جهت است. یکی این که در اولی لام ذکر نشده، می فرماید لا یبدین الا ما ظهر منها. در دومی لام ذکر شده، لا یبدین الا لبعولتهن. و ابداع اگر بدون لام بیاد به معنای ظهور به نفسه هست. اگر یا ابداع فی نفسه، اگر با لام بیاد به معنای ابداع للغیر است. از این دو عبارت استفاده می شود که در اولی احتمال وجود ناظر است، در دومی یقین به وجود ناظر. یعنی چنانچه زن احتمال بدهد ناظری وجود دارد که او را میبیند، نمیتواند بدنش را آشکار کنه، فقط دست و صورت را میتواند آشکار بکند. ما ظهر منها یعنی وجه و کفین. اما در جایی که یقین به وجود ناظر دارد مطلقا نمیتواند ابداع کند و آشکار کند حتی دست و صورت را، مگر برای اون طوائف 12 گانه که در ادامه آیه ذکر شده. پس اساس استدلال مرحوم آقای خویی اینه که لا یبدین زینتهن الا ما ظهر منها، از اونجا که معطوف به احتمال وجود ناظره لذا لام هم ذکر نشده در ادامه، نهی کرده از ابداع زینت مگر اون بخش هایی که ظاهره. لذا مثلا اگر زنی بخواد از منزل خودش به منزل همسایه بره، بگه الان که کسی نیست تو خیابون تو کوچه، احتمال داره کسی ببینه، یقین نداره کسی باشه، نمیتواند عریانن و مکشوفن بره و در مثلا بیرون از محیط خانه حضور پیدا کنه، باید به گونه ای بره که فقط اون مقداری که ظاهر است، یعنی دست و صورت باز باشه. اما وقتی الان وسط روز میخواد بره تو خیابون و یقین به وجود ناظر دارد، اینجا دیگه لا یبدی زینتهن، نه اعم از مازهر و غیر مازهر، جز برای اون طوائف دوازدهگانه. یعنی وقتی نوبت به فرض یقین به وجود ناظر میرسد، دیگه فرقی بین مازهر و غیر مازهر نیست. اونجا حتی دست و صورت که ظاهر است را هم باید بپوشاند. پس این چنین ایشون تفصیل میدهد بین این دو بخش آیه و میفرماید بر این اساس لا یجوز النظر الی الوجه و الکفین من المرأه. این عرض به حضور شما اساس فرمایش ایشونه که وقتی پوشاندن و ستر برای زن واجب باشه، حتی دست و صورت، که این به استناد بخش دوم آیه فهمیده می شود، نظر هم بر مرد حرامه. چه این که ستر مقدمه عدم نظر مرد است، لذا این آیه از ادله است که دلالت بر عدم جواز نظر به صورت و دستهای زن میکنه. اون وقت ایشون میفرماید عرض به حضور شما روایات هم مؤید و مؤکد این تفصیله که در زینت بین ما یجب و سترها فی نفسه و بین ما یحرم و ابداعها لغیر زوج فرق. لا یبدین زینتهن، در جمله اول معناش اینه لا یبدین ما یجب و سترها فی نفسه، که این همه اعضای بدن زن را میگیرد به جز دست و صورت. ولی این مربوط به جایی است که احتمال وجود ناظر باشه. جمله دوم معناش لا یبدین زینتهن لغیر زوج، و این عامه، این دیگه مازهره به خصوص اراده نشده، مطلق زینت اعم از مازهره و غیر ما ظهر، این مربوط به جایی است که یقین به وجود عرض به حضور شما ناظر داشته باشد. خب حالا این چطور عرض به حضور شما میتونه تأیید بشه این برداشت؟ به چه دلیل چنین فرقی گذاشته شده؟ یک دلیل همین معنای ابداع بدون لام و با لام، این یک جهت. میگه در خود آیه اساساً ابداع اولی بدون لام آمده و دومی با لام، و ابداع اگر با لام بیاد معناش اظهار للغیر است، و از همین ایشون استفاده میکنه که مسئله یقین به وجود ناظر مطرحه. وقتی میگن لا یبدین زینتهن الا لفلان، این وقتی الا لفلان میگوید، این در واقع داره میگه وقتی پای غیر در میان میاد، وقتی جایی هستی که کسی ناظره و میبینه و یقین داری به وجود ناظر، اینجا مطلقا نباید زینتت را آشکار کنی، و این مطلقه، استثناء نکرده ما ظهر را. یه لا یبدین زینتهن، نه، و اطلاق لا یبدین زین ابدا اطلاق زینتهن نه هم ما ظهر را در بر میگیرد، هم غیر ما ظهر، هم دست و صورت را در بر میگیره، هم غیر دست و صورت. اما وقتی سخن از اینه که لا یبدین الا ما ظهر منها، اون مقداری که خودش ظاهره، اون مقداری که فی نفسه آشکاره، اینجا دیگه مسئله غیر و دیدن دیگران مطرح نیست، چون بدون لام آمده. این یه بخشی از به اصطلاح استدلال ایشون رو تشکیل میده که از دل خود این آیه به دست میاد، و بعد میفرماید روایات هم این معنا رو تأیید میکنه، چون در برخی روایات سوال از قسم اوله، یعنی ما یجب و سترها فی نفسه، و در برخی از روایات سوال از قسم دومه، یعنی ما یحرم ابداعها لغیر زوج، اونی که آشکار کردنش للغیر حرامه، اونی که آشکار کردنش فی نفسه حرام، اونی که آشکار کردنش فی نفسه حرامه، ولو لم یکن نا ولو لم یکن یقطع به وجود ناظرن، ولو لم یقطع به وجود ناظرن، این مربوط به دست و صورت. اما از قسم اولیه روایتشون نقل میکنه، معتبره ابی بصیر عن ابی عبدالله علیه السلام قال سألته عن قول الله عز و جل ولا یبدین زینتهن الا ما ظهر منها قال الخاتم والمسکه وهی القلب وقاف وسائل جلد 20. این روایت قبلا خوندیم ما، جلد 20 باب 109 از ابواب مقدمات نکاح، حدیث 4. خب ابی بصیر میگه من از امام صادق علیه السلام در مورد روایت ولا یبدین زینتهن الا ما ظهر منها سوال کردم. امام فرمود انگشتر و عرض به حضور شما دستبند. این سوال از اون الا ما ظهر منهاست که خب چه چیزهایی عرض به حضور شما در این آیه استثناء شده؟ امام فرموده انگشتر و دستبند، حالا تو بعضی روایات سرمه هم بیان شده. این معناش چیه؟ معناش اینه تنها چیزی که کشفش جایزه و میتوان آشکار کرد دست و عرض به حضور شما صورت هست. یعنی چی؟ این که میتوان او را آشکار کرد یعنی این که فی نفسه سترش واجب نیست. البته ایشون میفرماید که اگر چیزی کشفش جائز شد ملازمه با جواز نظر نداره. این آیه میگه اون مقداری که فی نفس ظاهره یعنی صورت و دستها یجوز و کشفه، اما حالا اگر کشفش جائز باشد نگاه به اون هم جائزه. میگن چنین ملازمه ای نیست. پس نهایت چیزی که از بخش اول آیه به دست میاد به استناد این روایت جواز کشف دست و صورت و این که ایشون میگه این ملازمه با جواز نظر نداره، در واقع میخواد دفع یک شبهه بکنه که خب پس طبق این بیان باید بگیم صدر آیه یعنی لا یبدین زینتهن الا ما ظهر منها دلالت بر جواز نظر به وجه و کفین میکنه. میگه چنین گمانی مبرید، چون نتیجهش اینه که آشکار کردنش جایزه، اونم در جایی که احتمال وجود ناظر هست. اما از قسم دوم صحیحه فضیل است که این رو ما هم قبلا نقل کردیم که در این روایت سؤال از ذراعین من المرأة شده که آیا از ذراعین من المرأه هل هما من الزینه التي قال الله عز وجل ولا يبدين زينتهن الا لبعولتهن؟ فاجاب علیه السلام نعم. سؤال شد از ذراع زن یعنی از مچ تا آرنج که آیا این جزء اون زینتی است که خداوند تبارک و تعالی نهی کرده از آشکار کردنش مگر برای شوهران و سایر طوائف؟ آیا این مقدار سترش واجبه، زن باید این مقدار از دستش رو بپوشانه، به غیر از شوهر برای دیگران نمیتونه آشکار بکنه؟ امام فرمود نعم، بله، این از اون زینت هایی است که لا یجوز و کشفه لغیر زوج. این روایت هم عرض به حضور شما در وسائل جلد 20 باب، بله، باب 109 به نظرم، حالا شماره حدیثشو نمیدونم چند، اینم حالا تو اون نوشته درست میکنم. خب بر اساس این روایت ابداع و آشکار کردن ذراعین برای غیر زوج جایز نیست. ما اون چه که از این روایت به دست میاریم اینه که بالاخره روایت داره نهی میکنه از آشکار کردن چیزی که ظاهر به نفسه نیست. ذراع فرق میکنه با دست و صورت، به طور طبیعی ذراع را بیرون نمی اندازن، دست و صورت به طور متعارف آشکاره، به نفسه آشکاره، ولی ذراع این احتیاج به آشکار کردن دارد برای غیر، لذا این رو نهی کرده. اون که از این روایت و روایت قبلی به دست میاد و غرض مرحوم آقای خویی از ذکر این دو روایت اون بوده اینه که بالاخره چنه روایات هم تأیید میکنه که نهی از ابداع زینت در جمله اول فرق میکنه با نهی از ابداع زینت در جمله دوم. این از روایت هم قابل استفاده است. چرا؟ چون در جمله اول زینت را تفسیر کرده به چی؟ به انگشتر و دستبند، و اما در جمله دوم زینت را تفسیر کرده به ذراع، این که زینت نیست که. این ازش چی استفاده میشه؟ این ازش استفاده میشود که یه قسمت هایی از بدن هست که اینا یجب و ستره، عرض به حضور شما لا یجوز و ابداعه لل غیره، ذراعین اینجوریست. یه قسمی هم لا یجوز و عرض به حضور شما ابداعه مگر اون مقداری که فی نفسه آشکاره. پس جمله اول دلالت می کند بر وجوب، دقت کنید، جمله اول لا یبدین زینتهن الا ما ظهر منها دلالت می کند بر وجوب ستر جمیع اعضای بدن الا الوجه و الکفین. جمله دوم دلالت می کند بر وجوب ستر جمیع اعضای بدن بدون استثناء وجه و کفین، و بین این دو هم تعارض و تنافی نیست، چون اولی جمله اول مربوط به اونجاییست که احتمال وجود ناظر می رود و جمله دوم مربوط به اونجاییست که یقین به وجود ناظر است. لذا هیچ منافاتی هم نیست که چرا یک جا دستور به سطر جمیع البدن داده حتی الوجه و الکفین، یه جا دستور داده به سطر جمیع بدن الا الوجه و الکفین. اینا هیچ با هم دیگه منافاتی هم نداره، مغایرتی هم نداره، برای اینکه ناظر به دو موقعیت متفاوته. میگه ابداع در فرض اول بدون لام آمده، چون بدون لام آمده معلوم میشه پای غیر در کار نیست. در دومی با لام آمده، این ازش فهمیده میشه مسئله غیر و یه ناظری در کاره. حالا این اصل حرف ایشونه، حالا ما انشالله الان بررسی میکنیم ببینیم این حرف درسته یا نه. پس اصل استدلال معلوم شد، این در مبان العروه کتاب و نکاح جلد 32 از این به اصطلاح موسوعه مرحوم آقای خویی صفحه 46 و 47، این محصل فرمایش مرحوم آقای خویی است. اما وقت بعد ایشون تازه بعد این ایشون هم از کسانی است که قائل به عدم جواز نظر به وجه و کفینه و میفرماید صاحب جواهر، آخرش میفرماید میگه این که صاحب جواهر قائل به جواز نظر به وجه و کفین شده و در مقام استدلال به این صحیحه تمسک کرده، این گمان کرده که عرض به حضور شما این روایت در مقام تفسیر اون بخش اول از آیه وارد شده، در حالی که این روایت در مقام تفسیر بخش دومه. یعنی این داره لا یبدین زینتهن الا لبعولتهن را معنا میکنه، نه اون لا یبدین زینتهن الا ما ظهر منها. یه همچین اشکالی هم ایشون به صاحب جواهر میگیره که استناد به این روایت درست نیست، چون اصلا این روایت عرض به حضور شما یعنی صحیحه فضیل، این روایت دومی، این در مقام تفسیر جمله اول نیست. ایشون فکر کرده این در مقام تفسیر جمله اوله، نه خیر، این در مقام تفسیر جمله دومه. بنابراین این استدلال تمام، استدلال صاحب جواهر ایشون میگه تمام نیست. خب ملاحظه فرمودید که مرحوم آقای خویی استدلالشون به این آیه بر چه اساسی استواره. اما فرمایش مرحوم آقای خویی تمام نیست. این که برای زن حالات سگانه پیش میاد، گاهی هیچ ناظری نیست، گاهی احتمال وجود ناظر است و گاهی یقین به وجود ناظر دارد، این خب بحثی نداره، روشن. بله این حالات برای زن پیش میاد، ولی آیا احکام شرعی بجز در موارد خاصی که تصریح شده به شرطیت علم منوط به علم و دانستن و یقین، اساس در احکام شرعی بر پایه واقعیات بنا شده. احکام به اصطلاح انشاءشون و فعلیتشون تابع علم و آگاهی مکلف نیست، به نحوی که اگر مکلف جاهل باشد مثلا حکم به فعلیت نرسه. بله، علم و جهل در مرحله تنجز دخالت دارد. بر این اساس که انه مرمای خویی به نوعی حکم حرمت را با این استدلال دائر مدار علم کرده، که انه میخواد بگوید لا یجوزو نظر، حالا اول سطره اونم لازمشه، که انه میخواد بگوید یحرم و کشف الوجه و المرأه و کفین اذا قطعت به وجود ناظرن. این اذا قطعت، اذا علمه، این قید علم و قطع و یقین از کجا آمده؟ از کجا حکم لا یجوز النظر یا یحرم الکشف یا یجب الستر مقید شده به قید علم و قطع و یقین به وجود ناظر؟ اون چه نزد شارع مهم است این است که نظر به زن مبغوضه، یا به تعبیر دیگر آشکار کردن و ابداع برای زن حرامه. این کشف را هم عرض و حضور شما مقید نکرده به علم. این بیان مرحوم آقای خویی که انه ازش استفاده می شود، این مسئله منوط و مشروط شده به علم و یقین زن و این مطلبی نیست که بشه بهش ملتزم شد. یا مثلا در لا یبدین زینتهن الا ما ظهر منها، حرمت آشکار کردن زینتهایی که به نفسه پوشیده اند، به جز اون زینتهایی که ظاهرند و آشکارند، این در واقع منوط و مشروط شده به صورت احتمال وجود ناظر، یعنی فرض شک. وقتی بحث احتمال پیش میاد یعنی شک داره ناظری هست یا نیست. این هم عرض به حضور شما مخالف با وضع احکام و جعل احکام که بر موضوعات به نحو واقعی جعل میشه و مسئله جهل و علم و شک و احتمال و تردید، مگر در جایی که تصریح بشه به اون در کار نیست. بله، یه جایی ما مثلا بگیم این شرط علمیست، اونا دلیل خاص داریم. اگر در جایی دلیل خاص نداشته باشیم مبنی بر شرطیت علم و آگاهی و یا شک و احتمال در احکام، نمیتونیم هیچ حکمی را مقید به این شروط و قیود بکنیم. این یک اشکال. چرا؟ نه، اونی که شما میگید مربوط به تنجزه. مثلا اگر زنی بره تو خیابون، فرض کن یا تو خونش باشه یا بره تو کوچه بدون حجاب، به گمان اینکه کسی نیست و کسی او رو مثلا نگاه نمی کنه، خب اینجا علم نداره. نه، علم نداره. چون علم نداره، برفرض اگر کسی او را ببیند مجازات نمیشه، اما حکم سر جاشه. حکم حرمت کشف اعضاء بدن سر جاش. اونی که اینجا برای او عذر درست میکنه اینه که نمیدانسته کسی داره او رو نگاه میکنه. فوقش اینه، این مانع مجازات او میشه. والا این معناش نیست که اصلا حکم برای او، حکم حرمت کشف الان برای او جعل نشده. این دوتا رو به کلی از هم جدا بکنید. اونی که شما میفرمایید، بله در اون فرض دیگه این زن عقاب نمیشه، ولی اون حکم به قوت خودش باقی. مثل وجوب نماز صبح، کسی که خواب بمونه مثلا نماز صبح، نماز نخونه، خب خواب مونده، نوم میشه یه مانع مجازات، ولی وجوب نماز صبح به خاطر خواب بودن او که ازش برداشته نمیشه که. این وجوب برای او فعلی هم شده. به هر حال این یه اشکال مهمی است که به مرحوم آقای خویی وارد. دوم در مورد معنای ابداع، این که خود ابداع اگر با لام بیاد یا بدون لام بیاد معناش فرق میکنه، این چنین نیست. ابداع یه معنا بیشتر نداره. این که ما بگیم اگر بدون لام بیاد مربوط به جایی است که احتمال ناظره و با لام بیاد مربوط به جایی است که یقینه به وجود ناظر داره، این با آنچه در کتب لغت ذکر شده سازگار نیست. ابداع یعنی ظاهر کردن، آشکار کردن، کشف کردن. خب این آشکار کردن، خب اگر لبعولته نه به دنبالش بیاد، این معلومه که نظر داره به اون توائفی که میخوان نگاه بکنن، که چه کسایی میتونن نگاه کنن، برای چه کسانی آشکار کردن جایزه، برای چه کسانی آشکار کردن جایز نیست. اگر بدون لام بیاد از این جهت فرق نمیکنه. فوقش اینه، متعرض حیث نظارت غیر نشده، ولی معناش این نیست که اصلا حکم به نوعی، یعنی معناش این نیست که معنای ابداع با وجود لام و بدون وجود لام تغییر بکنه. هر دو یه معنا داره، منتها گاهی این با یه اضافه‌ای بیان میشه، گاهی بدون اضافه. یه وقت میگه ذهب فلانون رفت، یه وقت میگه ذهب فلانون من فلان الى فلان. خب این توضیح و تفسیر بیشتره هر دو حضور شما این مسئله. سوم این که ایشون معتقده که در جمله لا یبدین زینتهن الا لبعولتهن، این زینتهن اطلاق دارد، هم شامل زینتهای ظاهره میشه هم زینتهای باطنه، در حالی که در جمله اول حکم زینتهای ظاهره بیان شده، لا یبدین زینتهن الا ما ظهر منها، در اون استثناء حکم آشکار کردن زینتهای ظاهره بیان شد. اینجا در مقام بیان حکم زینتهای باطنی است، معنا نداره بگیم اینجا دوباره داره نسبت به زینتهای ظاهری هم حکم جعل میکنه و بیان میکنه. دقت میکنی؟ یه نکته مهم استدلال ایشون این بود که لا یبدین زینتهن الا ما ظهر منها الا لبعولتهن، این لا یبدین زینتهن اطلاق داره، حتی دست و صورت را هم میگیره، میگه دست و صورت و بقیه قسمت های بدن رو به هیچ کس نباید آشکار کند مگر برای شوهران و این گروه مثلا 12 گروه، در حالی که این اطلاق تو این آیه اینجا نیست. اون در مرحله اول حکمش بیان شد، اینجا اساسا مقصود از ابداع زینت که نهی شده ابداع زینت های باطنی است. لذا مجموعا دلیل سوم هم برای اثبات حرمت جواز حرمت نظر به وجه و کفین تمام نیست تا فردا ان شاء الله.